حنون اذا مسه الشر جزوعا فاذا مسه الخير منوعا. فرمود انسان حنون آفریده شده، یعنی چی؟ حریص. انسان حریص آفریده شده. هنگامی که شر و بدی ناملایم او را مس می کند، جزع و فزع می کند، و هنگامی که خیری به او می رسد، منوع، منوع یعنی بسیار منع کننده می شود، بخیل می شود. یک سؤالی رو در زید اندر انسان خلق حلوعا شاید مطرح بشه، اینه که چرا خداوند انسان رو حلوع آفریده؟ چون میگه خلقت انسان اینجوری، اصلا انسان حلوعه، خلقتش حلوعه، حریصه. در این زمینه باید بگیم که باید ساختار وجودی انسان حلوع باشه. حلوع یعنی طالب خیر، به شر که میرسه جزع کنه، به خیر که میرسه منوع باشه. باید اینجوری باشه. حالا اصل اون فطریش چیه؟ بعد اون وقت توضیح میدیم که به یه جایی میرسه که دیگه اینا رو باید بذاری کنار. انسان اگر حلوع نباشه، حریص نباشه، اصلا به دنبال کمال نمیگرده. یعنی باید لحب الخیر لشدید، آیه قرآنه، انسان نسبت به خیر شدید الحبه. اون حلوع بودن انسانی که موجب شده این میکروفون به وجود بیاد، چون حرص میزنه دیگه، حرص میزنه برای کمال، برای هر چیزی که فکر میکنه خوبه. این لباسی که تن ماست، اگه حلوع نبودی میگفتیم بابا یه پارچه سطر و عورت میکنیم کفایت میکنه، دیگه لباس به وجود نمی آمد. این فرش های رنگی که زیر پای شما افتاده مال حلوع بودن انسانه. تمام اختراعات و اکتشافات مال اون حس حلوع بودن انسانه، حریص بودن انسانه به طرف خوبی. و این دوتا اذا مسه الشر و اذا مسه الخیر مال قوه غضبیه و قوه شهویه است. قوه غضبیه چیه؟ قوه غضبیه که خیلی زیر دست داره، چون تمام قوای انسان زیر قوه، زیر نظر قوه غضبیه و شهویه و عاقله، این سه تا قوه. قوه غضبیه هر چیزی که برای انسان بد باشه، قوه غضبیه نسبت به او انفعال نشون میده. شما وقتی یه حیوان درنده میبینی فرار میکنی، این مال قوه غضبیته که مجبور میکنه تو فرار کنی. اگه ببینی میتونی بکشیشو، اون قوه غضبیه میگه اینو دفع کن از خودت یا بران. اگه ببینی نمیتونی از پسش بر بیای، قوه غضبیه مجبور میکنه تو رو که فرار کنی. اگه قوه غضبیه در تو نبود، دزد که میامد خونتون دزدی کنه، سلام علیکم باش میکردی، کمکش میکردی، اساسا بدی تو ماشین. قوه غضبیه درت نیست که بخوای مقابله کنی. اون لحظه‌ای که دزدو می‌بینی، قوه غضبیه به جوش میاد، یعنی انسان تعطیل میشد اصلا. یا قوه شهویه، قوه شهویه ملایمات، خوبی‌ها رو می‌کشه طرف خودش، چون شهوت از اشتها میاد، میل. هر چیزی رو که میل داشته باشید قوه شهویه می‌خواد جذب کنه. اگر اینجوری نبود از انسان به وجود نمی‌آمد، یعنی انسان نمی‌شد. منتها بچه که به دنیا میاد به این صورته، اسباب بازیشو میخوای بگیری جزع فزع میکنه، چیزی بهش میدی به دیگران نمیده، بر اصلا اون حلوع بودنشه. ولی به یک افقی میرسه انسان که قوه عاقله درش بروز میکنه. وقتی قوه عاقله بروز میکنه، دیگه اینها رو تحت شعاع قرار میده و هر کدومو در جای خودش استفاده میکنه. یعنی قوه شهویه رو یه بار سر جاش باشه، قوه غضبیه هم سر جاش، مبسوط الیت نباید باشن. یعنی هر چی قوه شهویه خاص بگی چشم، هرچی قوه غضبیه خواست اعمال کنی اینجوری نباید باشه. عقل میگه من دستور میدم. خب حالا واقعا چه کسیه که قوه غضبیه و شهویش تحت فرمان عقل باشه؟ ها؟ چه کسیه که وقتی به خیر میرسه منوب نباشه، منع نکنه؟ شاید طرف بگه آه من پول دستمی ها به رفیق من میدم، در حالی که منوع بخیل فقط تو پول نیستش که. در سوره نساء دقت کنی، اونجایی که دعوای زن و مرد رو مطرح میکنه قرآن توضیح میده، تا اینکه میاد میفرماد از صلح و خیرون، میگه صلح کردن بهتره، زن و مرد با هم صلح کنن، آشتی کنن. بعد دنبالش میفرماد و احذرت الانفس و شح، و احذرت الانفس از شح، میگه بخل حاضر شده است در نزد نفوس مردم. خب آقا چه ربطی داره دعوای زن و مرد؟ آیه در مورد دعوای زن و مرده، اینجا به بخل چه ربطی داره؟ ها خیلی ربط داره. ربطش چیه؟ آیه قرآن، چون قرآن همدیگر رو آیات تفسیر میکنن، باید بذاریم کنار هم ببینیم معانی چی در میاد. آیه قرآن میفرماید یسالونک مازا ينفقون، از تو سوال میکنن چه چیزی رو انفاق کنن. ها انفاق کردن در مقابل چیه؟ بخل. قل العفو، بگو عفو، عفو رو انفاق کنید، بخشش رو انفاق کنید، بخشیدن دیگران رو، عفو رو نسبت به دیگران ببخشید، هدیه کنید. دعوای زن و مرد به خاطر این که نمیتونن همدیگر رو ببخشن، یعنی بخل دارن، نمیتونن این عفو رو نسبت به یک دیگه هدیه کنن. میگه نه، اون چون به من اینجوری گفته، او باید بیاد معذرت خواهی کنه. زن اینجوری میگه، مردم میگه من برم از اون معذرت خواهی کنم، مرد از زن معذرت خواهی کنه، بخیل دیگه. تمام دعواها سر همینه، تو چرا اونجوری کردی منم اینجوری کردم، این یعنی بخل. میگه نمیتونن همدیگر رو ببخشن، بخیلن در بخشیدن هم. اون یسالونه که مازا ينفقون، میگه چه چیزی رو انفاق کنی. قل العفو، عفو رو، بخشیدن رو به همدیگه انفاق کنی. فلان رفیقت یه حرفی زد، به دل نگی باش یه چیزی گفت، یه باده ناراحت بود از دست کس دیگه در مورد من اینجوری گفت. آیه قرآن میفرماد ولیعفو ولیصفحو، همدیگه رو ببخشید، بگذرید از همدیگه. الا تحب تغفر الله لکم، آیا شما دوست ندارید خدا از گناه شما بگذره؟ همون جوری که دوست داری خدا نسبت تو به تو رو ببخشه، تو هم ببخش. چون کما تو دین و تو دان، هر جوری باشی خدا همون جوری با رفتار میکنه. نمیگه یک کده ها، این کما تو دین و تو دان حدیثه، یک کده. من لا یرحم لا یرحم، میگه کسی رحم نکنه بهش رحم نمیشه. ان ترحم ترحم، اگر رحم کنی بهت رحم میشه. یعنی هر جوری که تو با خلق خدا رفتار میکنی، خدا اونجوری با تو رفتار میکنه. خدا میگه تو بندگان منو نمیبخشی، وقت من انتظار دارم من ببخشم، چطور تو از حق خودت نمیگذری؟ من از حق خودم بگذرم. چطور تو به بندگان من اطعام نمی کنی؟ دلت میخوام من به تو اطعام کنم؟ چرا تو سخن دیگران رو به دل میگیری بعد انتظار داری که من سرپوش بذارم رو کردار بد تو؟ تو ببخش، منم تو رو میبخشم. رسول خدا فرمود شما چرا مثل ابی سمسم نیستی؟ گفتن ابی سمسم که، یا ابی زمزم، حالا هر جفتش آمده با سادزا. گفت شخصی بود که قبل از شما بود، صبح که بلند میشد گفت خدایا هر کسی که به گردن من حق، به گردنش حقی دارم من، بخشیدم. هر کدوم از بندگان تو که ظلمی به من کردن من بخشیدمشون، چه اونایی که میدونم چه اونایی که نمیدونم. حالا زن و مرد نمیتونن از هم بگذرن، نه من بگذرم. چرا بگذرم؟ چون این مال چیه؟ مال بخله. یعنی اذا مسه الخیر منوعا فقط در مورد پول نیست. بعد کسی که منوعه، خیر که میاد طرفی، چون ظرفش تنگه دیگه. ظرفش چیه؟ تنگه. خیر خدا که میاد طرفش، این ظرفش تنگه، نمیتونه زیر این باران بگیره پر کنه. چون کواتو دینو تودان منوعه، نسبت به اونم من میشه فیض، یعنی خودش باعث میشه، یعنی که خدا نده، خودش خودشو محدود بکنه. بعد فرمود الا المسلمین، مگر نمازگزاران. ببینید اومد نمازگزاران رو از سنخ انسان استثناء کرد، اصلا گفت انسان اینجوریه، بعد گفت الا المسلمین. مسلمین جدایند، یعنی اینا اصلا یک موجودات دیگه ای هستن، یک استثناء آورد از همه مردم، از ناس اینا رو استثناء کرد. خب نمازگزار اون وقت چه جوری؟ هر کی نماز میخونه، روایتو عرض کردیم خدمتتون، روز عاشورا اون صحابی ابا عبدالله تو میدان جنگ وقتی به ابا عبدالله عرض کرد آقا وقت نماز شده، حضرت فرمود درست گفتی، اول وقت نمازه. بعد خداوند، بعد حضرت دعا کرد براش، فرمود خداوند تو را جزء مسلمین قرار دهد. یعنی مسلمین چه مقامی دارن که حضرت برای ایشون دعا میکنه شما، خدا شما رو جزء مسلمین قرار بده. و اگر میخوای از بقیه انسان ها استثناء بشی، باید جزء مسلمین بشی. حالا جای دیگه داره ویل للمسلمین، آیه قرآنه، وای بر نمازگزاران. یعنی این نیست که هر کی نماز خوند جزء مسلمین میشه، بعضی جزء اون ویل للمسلمینه. این مسلمین کسانی هستند که این صفات دیگه درشون نیست. انسان مسلی همه رو میبخشه، انسان مسلی بخل درش نیست، انسان مسلی جزع و فزع درش نیست. یعنی اصلا این چرخیده یه موجود دیگه ای شده. دنیا که میاد دو دستی نمیفته رو دنیا، خیلی ها هستن ها، دنیا که گیرشون میاد دو دستی میفتن روش، معلم اخلاق، معلم زهد، حتی میره ریاضت میکشه، بعد که میاد کلاس جو جلسه و مرید و این حرف ها که جمع میکنه، یواش یواش رنگ عوض میکنه. چهار تا میلیونر که میان دورش با ماشین های آخرین سیستم، یواش یواش میبینی میره طرف دنیا، یواش یواش میره رنگش عوض میشه. کیه که از سنخ انسان برتر باشه؟ حضرت آقا میفرماد اگر در نماز سلام دادی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام دادی، جواب سلام نشنیدی، هنوز جزء مسلمین نشده ای، هنوز نمازگزار نشده ای. یعنی فکر نکنی هر کی نماز خوند جزء مسلمینه، باید نماز بخونی ما، ولی این مقام مسلمین یه چیز دیگه است. یکی از درباریای بنی امیه به امام سجاد گفت آیا نماز من صحیحه؟ نمازی که میخونم با یه حالت چیزی. فرمود برای نماز 100 شرط هست برای قبولی نماز، که تو یکیش رو هم نداری. برای قبولی نماز 100 شرط هست که تو یکیش رو هم نداری. امام صادق فرمود گاهی وقت 50 سال کسی نماز میخونه 2 رکعت نمازش قبول نمیشه. 50 سال نماز 2 رکعتش قبول نمیشه. و داره در روایت که در قیامت خداوند میبخشه اگر کسی 2 رکعت نماز درست خونده باشه، 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه، خدا میبخشه شو. که گفتیم نماز سید الاعمال، اینجا دقت کنید دنبال الا المسلمین فرمود چیه؟ بر نمازشون دائمن، در اموالشون حق قرار دادن برای سائل و محروم، روز قیامت رو تصدیق میکنن، از عذاب پروردگارشون میترسن، فروج خودشون رو حفظ میکنن، امانات رو رعایت میکنن، به شهادت خودشون قائمن. آخرش هم فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون. تمام اینها رو آورد در ذیل چی جمع کرد؟ مسلین جمع کرد. یعنی همه اینا وقتی درست میشه که طرف مسلی باشه، نمازگزار باشه، چون اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، اگه قبول نشه اصلا نگاه نمی کنن تو چی کار کردی چی کار نکردی، نگاه نمی کنن اصلا. حسین علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علی 21 ایالات داشت، زن و بچه و اینا، خیلی هم فقیر. ایشون فرموده بود تمام مشکلات ما تا اول وقت نمازه. خیلی شما حالا اونا که ازدواج کردن میدونن مرد وقتی دستش تنگ باشه، مثلا عیالوار باشه، خیلی برش سخت میگذره. ولی ایشون میگه وقتی ما به نماز میایستیم میگیم الله اکبر، همه چی رو یادمون میره جز خدا، همه درها رو یادمون میره. این مسلیه، این نمازگزاره. نه اینکه هر کسی که کله مل لغزت بگیم این نماز میخونه. روایت داره اعمال که بالا میرن من الله ذل معارج دیگه، عروج باید کنه نماز، به یه جایی میرسه میگه برگردونید این حق بندگان منو خورده، میزنن تو سرش. یه موقع نماز از این مرحله رد میشه، یعنی طرف حق کسی به گردنش نیست، به یه جایی میرسه، به یه موقعی میرسه خداوند موقع ما رو بررسی میکنن دیگه، میگن این حسوده بزنید تو سرش، روایت نماز بر میگرده. به یه موقعی میرسه میگن این مثلا بخیله برگردونید. همینجوری یکی یکی کسی باشه که هیچ حجابی نداشته باشه تا نمازش مقبول خداوند واقع بشه. بعد اگر انسان نماز بخونه از صلاتو معراج المؤمن، نماز عروج، باید عروج کنه، اون موقع است که میشه معراج المؤمن، اون موقع است که چیا میبینه در نماز. المسلی یناجی ربه، نمازگزار با پروردگارش نجوا میکنه. نجوا یعنی درگوشی صحبت کردن، صحبتهای عاشقانه که درگوشی میشه، میشه نجوا. کی واقعا با خدا صحبت میکنه؟ طرف هر گمشدهی داره سر نماز پیدا میکنه، غیر از خودش رو که گم کرده و پیدا نمی کنه. روی این الا المسلین خیلی دقت کنید، چون آمده از سنخ انسان استثناء کرده اینا رو. اگه میخوای جدا بشی از این خلق، یعنی از اون مرتبه حیوانیت جدا بشی، بشی انسان، باید مسلی بشی، نمازگزار بشی. اولش فرمود الا المسلمین، الذين هم علی صلاتهم دائمون، آخر این پاراگراف هم والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونجا دائمون اینجا یحافظون، یعنی اول و آخر کلام رو با نماز بست، باز کرد و بست، اول و آخر رو نماز قرار داد، همه اینا زیر پر نماز داد. اینا چیا میبینن در نمازشون؟ اولیاء خدا چه حالی در نماز دارن؟ تا انسان نرسه جز مسلی نشه نمیفهمه که طرف اونقدر تو سجده میمونه که 20 سانت برف جمع میشه رو کمرش، چون اصلا متوجه نیست، حالیش نیست کجا. اینها مسلی هم نمازگزار هم، الذین هم علی صلاتهم دائمون، همان کسانی که بر نمازشان دائمی هستند، دائما در نماز هستند. که حالا اونجا در روایت داریم اینها کسانی هستند که نوافل رو به جا میارن، یعنی 50 رکعت نماز رو میخونن. اینجا چون گفت دائما در نمازن، وقت نذاشت براش، به خلاف اونجایی که فرمود علی صلاتهم یحافظون، که این یحافظون یعنی مواظبت میکنن از اوقات صلات، که روایت داره اینجا نمازهای واجبه. آیه 34 والذین هم علی صلاتهم یحافظون میگه منظور اینجا نمازهای واجبه. الذین هم علی صلاتهم دائمون نمازهای نوافل. حالا میگه دائما در نمازن، خوشا آنان که دائم در نمازن، مسلین دائما در نمازن. چرا؟ فرمود اقم صلاته، بگید لذکری، نماز را به پای دارید برای ذکر من. کسی که ذاکر خداونده دائما در نمازه، کسی که در یاد خداست دائما در نمازه. اینجوری هم که علی صلاتهم دائمونن. حالا چه حالی دارن اینا؟ اینهایی که دائما در حال نماز هستن، دائما در حال ذکرن، باید جزء مسلین بشه انسان تا بفهمه اینا چجوری هست. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، و اینها کسانی هستند که در اموالشان حقی است مشخص و معلوم برای سائل و محروم. در روایت می فرماد این غیر از زکاته، این غیر از زکاتیه که میدن، چون فی اموال هم در اموال خودشان، زکات که مال خودت نیست، اون زکات که حق فقرا و مساکین و اینهاست، و تازه برای زکات مشخص شده که به کیا باید بدی، ولی اینجا می فرماد للسائل والمحروم، یعنی کار که میکنن مشخص کردن هر کی من در بیارم مثلا 1%، 10%، 20% مال فقرا، اینقدرش مال مستمندان، تو اموال خودشون حق مشخص میکنن، حق مشخص میکنن برای سائل و محروم. در کدوم سوره است که حالا داستانی رو نقل میکنه که پدری بود مزرعه داشت، وقتی موقع چینش میشد فقرا و مساکین میومدن، برداشت که میکرد هرچی خورده مرده ریخته بود زمین اینا جمع میکردن، مقدار زیادی هم میشد. این که مرد بچه هاش گفتن یعنی چی فقرا و مساکین الان فردا میریزن میان کلی چیز میبرن، صبح زود بلند میشیم میریم، قبل از اینکه فقرا مطلع بشن جمع میکنیم. بعد آل قرآن میفرد فتاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، تواف کنندهی به گرد سر اینان تواف میکرد در حالی که اینان خواب بودند. خب بعد به یک باره، چون انسان وقتی گناه میکنه یک تواف کنندهی دور سرش ظاهر میشه که یک مرتبه بهش اصابت میکنه، مگر اینکه این وسط صدقهی بده، کار نیکی انجام بده که او برگرده. اینا وقتی اینجوری گفتن، صبح که رفتن دیدن مزرعه سوخته، خاکستر شده همه. اول سوره گفتیم سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، کافر هیچ سپر دفاعی نداره، اما مؤمن داره سپر دفاعی، حالا اگر سپرشو به کار ببره. فقرا مساکین خداوند خیلی اهمیت داده تو قرآن برای فقرا و مساکین، محبت به اونها، اطعام اونها. یکی از چیزهایی که دست انسانو تو فقر باز میکنه صدقه است. روایت داره وقتی دستت بسته شد، بی پول شدی، فقیر شدی، بیکار شدی، صدقه بده، چون تو رحم میکنی خدا هم بهت رحم میکنه. تو وضعیت های سخت وقتی کمک کنی به دیگران، اصلا یک بار در باز میشه برود، یک بار در برود باز میشه. لسائل و المحروم، دو تا چیز آورده، یکی سائل یکی محروم. و اما سائله فلا تنها، سوال کننده رو اگه کسی آمد در خونتون در زد، ازتون چیزی تقاضا کرد، ردش نکنید، نگید اینا همشون بعضشون خوبه میان گدایی میکنن مثلا فلان میکنن، همین که آمده در خونه تو، همین که آمده در خونت رو زده، چون جا میگی نگفت برای بی چیز، گفت سائل. سائل کسی که سوال می، نه حالا تو خیابون جلو بد رد بشه دست دراز کنه، هر کی بخواد دست دراز کنه بدی که خودی چی نمونه برام، نه اون کسی که میاد در خونت، میاد در خونه از چیزی میخواد ردش نکن. بسیاری از بلاها توسط همین سائلان رد میشه. آیه قرآن میفرماد که ما هیچ قومی رو عذاب نکردیم مگر اینکه قبلا رسولی فرستادیم. یکی از معانیش همین سائلان هستن، سوال کنندگان، اینا رسولان خدایند. خداوند میفرسته اینو سراغت برای اینکه بلا رو از سر رد کنه. تو میگی نه خیر چیزی نداریم، فلان نداریم، رسول رو رد میکنی. اصلا یه بار با کدوم از دوستان بود صحبت میکردیم در مورد حضرت خضر علیه السلام، خیلی وقت ایشون به صورت سائل میاد در خونه، و حالا چرا ایشون سوال میکنه، پول میخواد، برای اینکه میخواد یه خیری متوجه تو بشه، نه اینکه برای خودش بخواد. که در سوره کهف اشاره شده به این مطلب، در قضیه حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام که میگه وارد شهری شدن، همون جایی که دیوار رو درست کرد حضرت خضر، داستانشو شنیدید بارها. آیه قرآن میفرماد که فستت اما فعبو ایزیفوهما، میگه اینا قضا خواستن از اهل اون شهر، ولی اونها عبا کردن که به اینها رو مهمان کنن. بس یه موقع میشه اونها میان از شما غذا میخوان، چیز میخوان، پول میخوان. سائل رو اگر حتی پول نداری با کلامی خوش، ببخشید من الان دستم تنگه ولی خداوند گشایش حاصل میکنه، دعا میکنم برات، با یه کلام خوش اگرم پول نداری چیزی نداری بدی، با کلامی خوب ردش کنی. سائلی که در خونه میاد رد نکن، چون بسیاری از اینها رسولان خدا هستند، بسیاری از اینها خدا فرستاده که بلایی رو از سرت رد کنه. خداوند اینها رو میفرسته که بلا از سرت رد کنه. ول محروم، میگه محروم کیه؟ میگه محروم کسی که عقلش سر جاشه. کاسبم هست اما به پیسی خورده، روزیش تنگ شده، نداره، عقل داره، صحت و سلامتی داره، اما گاهی وقت میشه انسان با همه اینها دستش تنگ میشه. میگه اینا رو، این حق رو مشخص میکنن برای کی؟ این دو گروه، سائل و محروم. باید بگردیم عزیزان پیدا کنیم محرومان رو، تو محلتون بچرخ دور بزن ببین فقیری، یتیمی، چیزی اگه پیدا میکنی بی خبر نباشی از دور اطراف خوده، از تو فامیل خوده. اصلا صله رحم برای چیه؟ خب یک تأویلی کرده امام باقر علیه السلام در تفسیر تأویل الآیات، روایتشو آورده. طرف سوال میکنه، چون میدونید قرآن بارها گفتیم غیر از این صورت ظاهر معانی باطنی هم داره. در مورد لسائل و المحروم میگه این سائل و محروم شأن عظیمی دارن. مراد از سائل رسول الله و مراد از محروم امیر المؤمنین. چرا حالا به رسول الله میگه سائل؟ سائل یعنی درخواست کننده، چون از خداوند درخواست میکنه برای اینها. و محروم چون، چرا به امیرالمومنین میگه محروم؟ چون از خمس محرومش کردن، از حقش محرومش کردن. میگه اینها کسانی هستند که در اموالشان حق معلوم است برای نبوت و ولایت، برای نبوت و ولایت حق مشخص دارند که خودش رو مالک نمیدونه، خودش رو عبد میدونه، بنده میدونه. میگه حق دارن اینها در اموال من، اونها رو صاحب حق میدونه در اموال خودش، یعنی ولی رو، نبی رو در اموال خودش صاحب حق میدونه. والذین یصدقون به یوم الدین، و آن کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت را. یصدقون به یوم الدین، اینجا فقط به زبان تصدیق کردن نیست، بلکه با عملشون تصدیق میکنن، یعنی اعمالشون جوریه که نشون میده اینا مواظب حساب و کتاب اعمالشون هستن. اینا قائلن که یه روز قیامت میشه، یه روزی باید حساب و کتاب پس بدن. کسی که مواظب دهنش نیست، مواظب خوراکش نیست، مواظب نگاهش نیست، یه بابا تو از قائل به قیامت نیستی. ها، اگر انسان قائل به قیامت باشه، اعمال و رفتارش باید تأیید کنن، تصدیق کنن. این والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی با عملشون تصدیق میکنن که بله درسته روز قیامتی هست. چند نفر رو سراغ داریم تو اعمالشون با عملش تصدیق کنه که قیامت هست؟ پای پول میاد نلغزه، پای شهوت میاد نلغزه، پای پست و مقام میاد نلغزه. تو ذره ذره اعمالت فقط اینو در نظر داشته باشی که قیامتی هست و جزای عملی هست. آیه قرآن میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما اینا رو خالص کردیم به خاطر اینکه اینا زیاد یاد قیامت بودن. یاد قیامت آدمو خالص میکنه، انسان میترسه. نکنه من اینجوری بگم روز قیامت بگن چرا گفتی؟ چون میگه سرمه به چشمت میکشی، سوال میکنن ازت از کشیدن سرمه تو چشم، از دمیدن به خاکستر سوال میکنن، پود میکنه به خاکستر چرا پود کردی؟ خب بابت چقدر باید جواب پس بدی؟ خدا کن این روایت ها دروغ باشه اصلا. والا آدم آخه چی کنه انسان اون وقت؟ بابت تک تک نگاه یعلم و خائنت الاعیون، زیر چشمی نگاه میکنی خداوند میداند. بابت تک تکش باید جواب بده انسان. خیره نگاه کنی تو چشم پدر و مادرت بازخواستت میکنه. چرا خیره نگاه کردی تو چشم پدر و مادر؟ امام سجاد فرمود من با پدر و مادرم سر سفره غذا نمیخوریم. من چرا؟ میگه میترسم یه لقمه ای رو پدرم یا مادرم بخواد برداره، قبل از اون من دست دراز کنم اون لقمه رو بردارم و بی حرمتی شده باشه به پدر و مادرم. چی دارن میگن؟ یصدقون به یوم الدین یعنی این. خودمون بشینیم اعمال خودمون حساب کنیم، یه نمره چند میدیم؟ چند میدیم نمره به اعمال خودمون؟ وقتی اینجوری آدم حساب کتاب میکنه، این اصلا روایت داره از هر 300 هزار نفر یه نفر مؤمن از دنیا میره. اینا خیلی گفتن، اولش آدم میگه از یه نفر از 300 هزار نفر، بعد که پای حساب کتاب میگه خدا خیلی لطف کرده از هر 300 هزار نفر یه نفر مؤمن از دنیا بره. آخر از زمان میگه کسی مؤمن از دنیا میره ملائکه تعجب میکنن اصلا چی شده مؤمن از دنیا رفته؟ واقعا کیه که با کیه که اعمالش تصدیق کنه عقایدش و اعتقاداتش رو؟ حرف خیلیه ها، بحث از توحید و اثبات خدا و اثبات معاد. و امام سجاد فرمود یه حدیثی داره خیلی دلنشین، فرمود اگر کسی دیدی در مورد توحید و معاد و این حرفا حرف میزنه اعتماد نکن بهش. ببین در مورد پول چجوره؟ آیا پای پول میاد وسط؟ میتونه برای خدا بگذره؟ بعد اگر دیدی که به پول و دنیا توجهی نداره، بازم اعتماد نکن بهش. ببین پای شهوت بیاد وسط میتونه بگذره؟ اگر پای شهوت هم آمد وسط گذشت، بازم اعتماد نکن، چون دنیا عرض عریضی داره. یه موقع طرف از پول میگذره، از شهوت میگذره به خاطر رسیدن به مقام. اگه دیدی از مقام هم گذشت و به دنیا پشت پا زد در عمل، اون موقع اینو قدر بدون. که چنین کسانی کم پیدا میشن. والذین یصدقون بیوم الدین، چجوری اینا تصدیق میکنن؟ چجوری مشخص میشه که اینا تصدیق کنندن؟ دنبالش میفرماد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا از عذاب پروردگارشان میترسن، ترسانن از عذاب پروردگار، ترسانن. بالاخره ترس از عذاب یه جا باید خودشو نشون بده که من عذاب خدا میترسم یا نه. اگه گناهی از دستم در رفت، راحت افتادم خوابیدم، معلومه از عذاب پروردگار است، قبول نداره این حرفا رو. به ظاهرم هزار بگم که قیامتی هست، فلانی هست، بین حرف و عمل چون خیلی فاصله است. خیلی از علمایی بودن علم اخلاق درس میدادن، پای دنیا که آمد وسط خوردن زمین. خیلی ها شاگردان اخلاقی داشتن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مشفق از شفقت. شفقت یعنی چی؟ دلسوزی و مهربانی. اما اینجا به معنی چی آمده؟ ترس آمده. حالا اینو انشاءالله فردا شب بحث میکنیم که شفقت و مهربانی با ترس چه ارتباطی داره و چرا این از یک ریشه آمده اصلا. اما یه سوالی مطرح کنیم برای عزیزان که اگر کسی این سوال رو جوابش پیدا کرد به تفاصیل مراجعه کنید، هر چی تفصیل خواستید بگردید. سوال جواب این سوال رو پیدا کرد جایزه بهش میدید. آیه 36 رو دقت کنید. فمال الذین کفروا قبلک مفتئین، چه شده از کافران را که به سوی تو میشتابند؟ عن الیمین و عن الشمال ازین، اما از چپ و راست تو متفرق میشوند. آیت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت النعیم، آیا هر کدوم از اینا طمع دارن که وارد بهشت بشوند؟ کلا، هرگز. انا خلقناهم مما یعلمون، که ما خلق کرده ایمانان را از آن چی که میدانند. خب یعنی چی؟ گفت هرگز اینا داخل بهشت نمیشن. چرا؟ چون اونا خودشون میدونن از چی آفریده شدن. انا خلقناهم مما یعلمون. مفسرین اینو بگیم حالا که گشتید تو تفاسیر بدونید اینو نمیخوایم بگیم. مفسرین اینجا یه مقدار گیر کرده اند به ظاهر که ما خلق کردیم آنان را از آن چه میدانن. از چی میدونن؟ میگن اینا خودشون میدونن که از نطفه آفریده شدن. خب از نطفه آفریده شده باشن، نطفه چون پسته لیاقت داخل شدن در بهشت رو نداره مگر اینکه به خداوند ایمان بیاره. اینجوری میگن مفسرین، در حالی که خداوند علت وارد نشدن این آرا به بهشت میگه اینه که اینا خودشون میدونن ما اینا را از چی آفریدیم. خب از اگه از نطفه آفریده شدن، خب مؤمنین هم از نطفه آفریده شدن. چه اون کسی که بهشت میره چه اون کسی که جهنم میره، جفتشون از نطفه آفریده شدن. این دلیل نمیشه که اینا وارد بهشت نشن. گرفتید مطلب چی شد؟ پس اینجا مما یعلمون منظور نطفه نیست، اگرچه اکثر مفسرین همینو گفتن. لایت چسبه که به قول طلبا نمیچسبه، که ما اونا را از نطفه ها، اونا خودشون میدونن که از نطفه ها آفریده شدن. خب باشه، این دلیل نمیشه که وارد بهشت نشن.
اونا مؤمنین هم از لطف آفریده شدن. پس این چیه؟ هر کس گشت پیدا کرد توی یه ورقه اسمشو بنویسه جوابو بده که معلوم بشه این آقا تونسته جوابو پیدا کنه، جایزه‌شو، جایزه معنویشو دریافت کنه. بله؟ من بگم بنویسید، جواب شما رو بنویسید بدید. یا چون شما بگید اگه مثلا درست بگی شاید کسی دیگه بگه آقا منم میدونم این جوابش هم میشه، مثلا هرچند فکر نمی کنم کسی بتونه پیدا کنه. حالا تا جلسه آینده که آیات رو ادامه بدیم، فقط خواستم زودتر اینو مطرح کنم تا تفسیر به اینجا برسه وقت دارید پیدا کنید، تا تفسیر به این کلا لا خلقناهم مما یعلمون برسه وقت دارید بگردید جواب پیدا کنید. هر کی پیدا کرد جایزش محفوظه. و السلام علیکم و رحمت الله.
تمه دارن، تمه دارن الان، ولی هرگز